این شکلی نیست و این اتفاق به نظر میرسه که بالاخره تغییر پارادایم فرهنگی هست که غالب شده بر جوانهای ما، همون نکته که آقای دکترم بهش اشاره داشتن. اما در این بین نباید بگذریم از مشکلات اقتصادی، نگرانی های از آینده، افزایش میزان طلاق و همه اینها. اما نکته که دارم اینه که چرا تازگی ها اینقدر دختران ما رغبتشون کم شده به مقوله ازدواج؟ یه زمانی بود که میگفتن پسرها زیاد اهل ازدواج کردن نیستن، دوست ندارن که مسئولیت زندگی رو به دوش بکشن و همه اینها. اما همین دور و اطراف خودمون رو که میبینیم که دخترها هم توی این دور زمانه فضای ذهنیشون درباره ازدواج تغییر کرده.
من این صحبتی رو که شما فرمودید شنیدم، یاد مصاحبه‌ای افتادم که با چند تا خانم حالا دانشجو انجام دادم و جالب بود برای من که اونها ازدواج رو دقیقا یک امکان می دیدن، یعنی یک سرنوشت حتمی برای خودشون نمی دونستن. ممکنه این اتفاق بیفته به شرط این که یک فردی پیدا بشه که بشود با اون زندگی کرد، بشه به اون اعتماد کرد. یعنی از حالا منظر معنای ذهنی بخوایم نگاه بکنیم، خانوم ها نگاهشون با آقایون متفاوت شده. یعنی اینقدر زندگی ما توی شرایطی که داریم، نمیدونم چجوری از مدرنیته عبور کردیم داریم به وضعیت پست مدرن میرسیم، اینقدر ذهنیت آدم ها تغییر کرده که ما رفتارهایی که قبلا تو دنیای سنتی انتظار میرفت انجام بدن دیگه نباید طبیعتا از اونها انتظار داشته باشیم. ببینید ما قبلا دخترها رو داشتیم که خب اصلا برای خودشون تحصیل تصور نمی کردن، یا اگر تحصیل تصور می کردن دیگه مثلا مقطع کارشناسی بود نهایتا. وقتی الان فرصت فعالیت برای خانوم ها باز شده، امکان دارن که شاغل بشن و به یه استقلال مالی دست پیدا کنن، یعنی اون مشوق‌هایی که وجود داشت و خانم‌ها رو به سمت ازدواج سوق میداد، بخوان از محیط خانه جدا بشن، به استقلال برسن، تا یه حدی به عنوان یک فرد انسان اجتماعی شناخته بشن، مجزا از خانواده‌شون، اینها همه وابسته به ازدواجشون بود. یعنی اینا از نقش دختری به نقش همسری منتقل می‌شدن و بعد به نقش مادری. الان میتونن به نقش دیگه منتقل بشن، میتونن یه فعال اجتماعی باشن، میتونن برن شاغل بشن، توی فضای کاری درآمد داشته باشن و این فرصت‌هایی که براشون اتفاق افتاده در کنار اون تهدیدهایی که میبینن، یعنی بحث افزایش آمار طلاق، رفتاری که حالا توی زندگی مشترک دیگران میبینن، اینها باعث میشه انگیزه ها کم بشه، از این ور هم که تهدیدها فضا رو براشون باز کرده، میتونن نقشای دیگر رو بپذیرن، در نتیجه ترجیح میدن که نقش غیر از همسری رو انتخاب بکنن برای خودشون. و خب این به صورت این روندی که ما طی کردیم تو جامعهمون یه روند کاملا طبیعی، یعنی ما نباید این رو تعجب بکنیم ازش که چرا این اتفاق افتاده. ببینید ما وقتی یک جریان اجتماعی شکل میگیره نتیجهش مشخصه. ما وقتی ببینید بحث بچه‌ها رو برای شغل و برای تحصیل کردن خانم‌ها رو هم تربیت میکنیم و نقش مثلا مادری و نقش همسری رو کم ارزش میکنیم، در مقابل اون نباید انتظار داشته باشیم که دخترها تمایلی به ازدواج داشته باشن.
درست.
ضمن این که ببینید ما مفاهیم دنیای مدرن هم میکدومشون مثلا عشق ناب هست، بحث رابطه‌ای که صرفا برای لذت قرار بشه و اینها تجاربی توی زندگیشون پیدا میکنن که این تجارب اونها رو دچار سرخوردگی میکنه. یعنی آقای دکتر فرمودن روابط آزاد، وقتی توی رابطه قرار میگیری و تجربه میکنی ارتباط با آقایون رو و ارتباطی که موقتیه، اون کسی که تمایل به تداوم رابطه داره معمولا خانوم ها هستن توی این روابط حتی پیشا ازدواج، و وقتی که این رابطه قطع میشه اون آسیب روانی که میبینن باعث میشه که نتونن به فرد بعدی اعتماد بکنن. این بسترها بوده که ما رو الان به این نقطه رسونده که میتونیم بگیم که دخترها هم تمایل ندارن. زمینی که البته باید به این آمار نگاه کنیم، ما الان 8 میلیون آقای مجرد داریم و 5 میلیون خانوم، یعنی تعداد آقایون همیشه یه سری چیزا وجود داره، یه سری
گویه های ذهنی وجود داره.
آره، انگاره ذهنی ما اینه که شوهر پیدا نمیشه. یعنی یه چیزی هم یه تو فضای فرهنگی داریم اینو هی میگیم، در حالی که آمار نشون میده که خب آقایون اگر مثلا آقایون تو اون شرایطی که خانم ها میخوان باشن،
حالا دردسر ما اون 3 میلیون نیست، آره دردسر ما اون 8 میلیونیه که اون 5 میلیونیه که بالاخره تکلیفش معلومه. آقای دکتر پژان عزیز، بیاید یه ذره ماجرا رو عمیق‌تر نگاه بکنیم. ما اگر که توی کشورمون شرایط به گونه این پیش می‌رفت که همه چی بر وفق مراد بود، طبیعتاً آدم‌ها برای ازدواج کردن مشکلی نداشتن و این کار رو انجام می‌دادن. اما احساس نمی‌شه که الان جوان‌های ما از فضای خارج از ازدواجی که دارند راضین. نگاهی بندازیم به شبکه‌های اجتماعی، خصوصا این شبکه‌های تازه وارد که گفتگو محور هم هست، و اتفاقا من امروز به خاطر برنامه رفته بودم داشتم سر می‌زدم، گروه‌های عجیب و غریبی بودش که به ساده‌ترین شکل ممکن ترویج پیدا می‌کرد فرهنگ ازدواج نکردن توش. اما یه نکته ای هم وجود داره، این که ما در شرایطی هستیم که بعضی هم میگن ای آقا فعلا برامون زوده. این فعلا برامون زوده چه آسیب هایی رو ممکنه که برای کشورمون به دنبال بیاره در حوزه ازدواج؟ این فرهنگی که داریم ازش صحبت میکنیم ممکنه چقدر آسیب زا باشه؟
این نگه بحث ازدواج گفتمان مجردی روز به روز داره فراتر میشه، در واقع داره ترویج پیدا میکنه تو جامعه. این گفتمان در واقع یک در آینده میتونه یه زنگ خطری هم برای خودشون باشه و هم برای ما باشه، هم برای کشور باشه. بعضا ما اگر باز هم استناد کنم به نتایج کارهای پژوهشیمون، اگر هم کلام بشید با افرادی که ما تقریبا 3 میلیون نورمرید داریم، هرگز ازدواج نکرده داریم، این 3 میلیون ها کیا هستند و یعنی در واقع سنشون بالای 50 سال.
بله.
وقتی با اینا صحبت میکنی، وقتی با اینا هم کلام میشی، همه اونها 86% اینها همه پشیمونن. کاش ما میتونستیم ازدواج میکردیم، فرصت ها رو از دست دادیم و عملا نتونستیم از این فرصت استفاده بکنیم و الان تک و تنها شدیم. حالا 2 روز 3 روز با دوستان به یک مقطعی رسیدن، یک سری افسردگی های خاصی در واقع گریبانگیر این گونه افراد شده، چه بس خانم ها چه بس آقایون. آقایون بیشتر، با هر حال خانم ها با توجه به رابطه اجتماعی که دارن هنوز که هنوزه به اون افسردگی شدید نرسیدن. من این 3 میلیون ها را دارم میگم که اینا که در واقع مجرد موندن و هیچ وقت ازدواج نکرد. به نظر من مسئله ازدواج یک مسئله فرهنگیه تا یک مسئله اقتصادیه، اگرچه شاید بعضن بنده را مورد نکوهش هم قرار بدن که بگن آقا مسئله هستی مسئله اقتصادیه. بله مسئله هست، اما ضریبش تأثیرگذاریش نسبت مسائل فرهنگی کمتره. امروز تو ایران با اروپا فرق میکن، اروپا آدم های فقیر نمی ازدواج نمی کنن، تو ایران آدم های ثروتمند ازدواج نمی کنند، آدم های فقیر ازدواج میکنن. پس بنابراین ازدواج به نظر من درست اقتصاد هم هست، اما نگرش فرهنگیه. نگرش برها پسرها بیشتر متاسفانه تنوع طلب شدن، پسرها بیشتر یاد نگرفتن مسئولیت اجتماعی را، تعهد اجتماعی را یاد نگرفتن، یا اگر یاد گرفتن نمیخوان در واقع مسئولیت پذیر باشن. به هر حال این اون نگاهی که در بین آقایون، پسرها بخصوص آقایون، جوانان ما هستش و عملا اون تاباوریش کمه و عملا نمیخواد وارد یک زندگی بشه که فردا پس فردا در واقع بتونه پاسخگو باشه. و عملا این یه بحثه. یه بحث دیگری که به نظر من موانع هم هست، نبود اعتماد بین دختر و پسر هست. بله. امروز بعضا برخی از دختر و پسر ها بنا به دلایلی که حالا رابطه داشتن از قبل یا شکست های متفاوتی داشتن، عملا امروز دیگه به هم اعتماد نمی کنن. این یکی از متغیرهای اثرگذار در موانع ازدواج هستش که امروز به وضوح این مسئله رو در بین جوانان ما مشاهده می کنیم. یه بحثی دیگه به نظر من رسانه یا دانشگاهی ها یا خانواده متاسفانه ترس از ازدواج را خیلی بول کردن، یعنی بچه ها خانواده ها میترسن ازدواج بکنن، فوبیای ازدواج دارن، میگن ای بابا اگه قرار ازدواج کنیم فردا برگردیم پیش پدر و مادر چه کاریه که ما ازدواج بکنیم. نگاه به ازدواج امروز رنگ بوی منفی به خودش گرفته و این متاسفانه رسانه ها چنان طلاق بولد کرد که امروز خانواده ها وحشت دارن از ازدواج، مدام دارن تو زندگی اگر پسری پیدا بشه یا اگر دختری هم قصد ازدواج داشته باشه چنان کنکاش میکنن تو زندگی اینها و ببینن گذشتش کی بوده، آیندهش قرار چه اتفاقی بیفته. اینها هم موانعی هستش که باعث میشه که در واقع اون ازدواج شکل نگیره. به هر حال این مواردی هستش که به نظر من مهمترین مسائلی هستش که جوانا امروز متاسفانه تن به ازدواج نمیدن. موانع هم خدمت رو عرض کردم، من از نگاه خودم موانع فرهنگی رو اولویت میدونم، بعد موانع اقتصادی رو. در واقع نوع نگاه من اینه و تجربیات و اعتبار تجربی پژوهش ها هم همینو میگن.
درست. خانم دکتر بفهمید اگر که شما توی این روزه.
من به نظرم موافق هستم با آقای دکتر. ما مسئلمون بیشتر مسئله فرهنگی هست. ببینید ما توی شرایط دنیایی که هستیم، حالا بگیم پست مدرنیم یا مدرنیم، گروه های مرجع ما تغییر کردن. گروه های مرجع ما به فرض خواننده ها هستن، بازیگر ها هستن. شما ازدواج رو توی اینها ببینید، اونها حالا نسل قدیمشون نه، نسل جدید اونها رو ببینید، ببینید اینها آیا مثلا خودشون مروج ازدواج هستن؟ توی فضای رسانه افراد اثرگذار آیا ازدواج رو ترویج میکنن یا نه؟ این از روی ذهنیت اعضای جامعه اثر میگذاره.
بله.
علاوه بر این که خب ما توی مدرن شدنمون یه اتفاقی در رابطه خانوم ها و آقایون افتاده که آقای دکتر خیلی درست فرمودن، بحث مسئولیت پذیری هست.
بله.
که قدیم آقایون یه مرحله از بلوغشون ازدواج بود، یعنی داشتن مسئولیت یک خانواده رو بر عهده می گرفتن و تمایل هم داشتن این زودتر اتفاق بیفته. اما امروز خب وقتی که خب یک نیاز درونی هم وجود داشت که می‌خواستن به این نیاز هم پاسخ بدن.
بله.
امروز وقتی ما میتونیم راحت و بدون اینکه اون مسئولیت بپذیریم، کسی هم به من نمیگه اگر تو ازدواج نکنی یک مرحله از رشدت طی نشده.
بله.
شما داریم توی اشتغالت اتفاقا فرد بالغ و توانمند و پخته ای هست که بتونه مثلا درآمد بیشتری کسب بکنه، تو کارش موفق باشه، تو بحث زندگی خانوادگی اگر موفق هم نباشید اتفاقی نمیفته، شما تو حاشیه قرار دادید زندگی خانوادگی رو. و از طرفی خانوم ها هم، من حالا این رو به عنوان یک خانوم دارم میگم، یک ظلم دست جمعی به خودشون انجام دادن. یعنی ما توی مقوله، حالا چون الان هم هفته عفاف و حجاب هست، مرتب از این بحث ها مطرح میشه، ببینیم این اثر این روی ازدواج، میزان ازدواج جامعه ما چی بوده. امروز سالگرد حمله رضاخان دیکتاتور به مسجد گوهرشاد و کشته شدن افرادی هست که به خاطر حجاب رفتن جونشون رو دادن. حالا اون زمان میخواستن مردم رو خانوم ها رو مجبور کنن که حجاب نداشته باشن. الان ما حالا در یک روند نرمی میزان حجابمون رو همینجوری کمتر کردیم و چه اتفاقی افتاد؟ خانوم ها خودشون رو در دسترس آقایون قرار دادن. یعنی اگه قبلا قرار بود هزینه پرداخت کنه آقا برای اینکه نیازش پاسخ داده بشه، الان اون هزینه رو قرار نیست پاسخ پرداخت بکنه به اون شدت و اون مسئولیت رو قرار نیست بپذیره. و با این جریانی که پیش رفته توی بحث حالا نرم شدن معیارهای حجاب، ما باید انتظار داشته باشیم که هم استحکام خانواده کمتر بشه و هم این که میزان ازدواجمون هم کمتر بشه.
بسیار خب. شما شنونده و بیننده برنامه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. داریم درباره دلایل عدم رغبت جوانان به ازدواج در طول سالهای اخیر صحبت میکنیم. فراموش نکنید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید هم ما رو ببینید هم ما رو بشنوید. به سایت ایران صدا داتایار تشریف ببرید و اونجا لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید، هم برای تلفن های اندروید هم برای تلفن های iOS امکان استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا وجود داره. یه نفس کوچیکی بکشیم، برمیگردیم بحث رو با مهمانانمون ادامه میدیم.
یک راز نیوان برو فرمای خواه جون را ببین. یک رن ایوان برو فرمای خواه جون را ببین. بر سر کوی تو چون مصیبه میباد آمده، بر سر کوی تو چون مصیبه میباد آمده.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترمی که از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو میشنوید. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترمی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو میبینید هم ما رو میشنوید. راحت میتونید که دسترسی پیدا بکنید به این برنامه کاربردی، کافیه که به سایت ایران صدا دات‌آی‌آر تشریف ببرید و اونجا لینک دانلود این برنامه رو در حقیقت کلیک بکنید روش، هم برای تلفن‌های اندروید هم برای تلفن‌های iOS امکان استفاده از این برنامه کاربردی وجود داره. به راحتی میتونید که دسترسی پیدا بکنید به تمام شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی که همونطوری که خدمتتون عرض کردم و حتما میدونید هم به صورت تصویری تقدیم حضور شما میشه هم به صورت رادیویی. خدمت بینندگان محترمی که از طریق شبکه تلویزیونی سپهر و تلویزیون تعاملی تیوا هم ما رو تماشا میکنن دوباره عرض ادب میکنم و یک بار دیگه امروز سال روز ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم و امیدوارم که زندگی ما بتونه بر پایه آنچه که آموزه های زندگی این بزرگواران هست بنا بشه و بتونیم جوری رفتار بکنیم که حداقل گوشه ای از سبک زندگی اون بزرگواران رو همراه خودمون داشته باشیم. خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم و داریم درباره کاهش رغبت جوانها به ازدواج صحبت میکنیم. مقوله ای که میتونه که یه مقداری در حقیقت بیشتر توجه ما رو به خودش جلب بکنه. خانم دکتر مرضیه افضلی کارشناس حوزه زنان و آقای دکتر علی پژهان جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز همراه ما هستن. آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه‌مون هست، می‌خوام که جنبندی داشته باشیم درباره موضوع. به نظر شما الان مهمترین رویکردی که مسئولان کشورمون باید برای افزایش رغبت جوان‌ها به ازدواج داشته باشن چیه؟
من همواره اعتقاد دارم که دولت مردان ما باید امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی رو برای جوانان فراهم کنند. ترس از ازدواج را و ترس از آینده را در واقع در ذهن جوانان سعی بکنن کاهش بدن.
بله.
تا جوان راغب بشه در واقع به سمت ازدواج حرکت بکنه، اینو نگاه ازدواج در ذهنش تقویت بشه.
بله.
و به هر حال امنیت اقتصادی منظورم همون اشتغال ثابت هست، اشتغال پایدار هست، با توجه به بافت فرهنگی کشورمون، با توجه به بافت ارزش‌ها و نگرش‌هایی که هنوز خانواده در جامعه ایران از قداست بالایی برخوردار هست، از بنابراین انتظار میره که در واقع دولت مردان همراهی کنن جوانا را که انشالله به این سمت سو هدایت بشه.
انشالله. خانم دکتر خیلی ببخشید 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
یک مشکل اقتصادی و دوم این که نگاه تربیتی داشته باشیم که بچه‌ها مسئولیت پذیر بشن، مسئولیت خانواده رو بخوام بفهمم.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن. از شما شنوندگان و بینندگان محترم هم بسیار ممنونم. خدا نگهدارتون.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می‌چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلت میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودم. مادرم خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن مثلا تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولی و روسری اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم می‌آویخت دستگلی از گل‌های مختلف گوشنوازی می‌کرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای می‌گیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتاً جزئی از وجودم و جزئی از لباسم می‌دونستم. احساس می‌کنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجاب رو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافهیه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن بودم، توی کنفرانس هایی که برگزار میشد، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم، توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی من با همین چادر، انجمن صنفی دانشجویم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه‌ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه‌هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه‌ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر می کنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت. و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهیم.